رفتار رو از خودم نشون میدم. امروز دارم در مورد این چیزا صحبت میکنیم و ازتون پرسیدم که مهمترین درسی که از زندگی گرفتین چی بوده؟ متشکرم که ایران من رو میشنوید از رادیو تهران و میگید که مهمترین درسی که از زندگی گرفتین چی بوده. من یکی درس گرفتم که واقعا به خبرهای دنیای فوتبال خیلی اعتماد نکنم، یعنی توجه نکنم. هرچی هست تو حاشیه است، اصلا نون تو حاشیه است، میدونی؟ مثلا اتفاقایی که داره میفته، هنوز فصل آغاز نشده، بازی‌ها شروع نشده، چند تا تیم اومدن بیانیه دادن و اون داستان گلگهر و چادر ملو این داستانا پیش اومده که آقای نوروزی بیشتر برامون توضیح بدن، فکر میکنم که بهتر باشه. سلام به شما، عصرتون بخیر.
درود بر شما. به نام خدا، عرض سلام و ادب و احترام خدمت همکار بسیار عزیز و ارجمند سرکار خانم رحیم حسینی، عزیز شنونده که امروز هم بخش خبری برنامه رو پیگیری میکنه، خیلی ممنونم. بله، در مورد فوتبال و حاشیه ها که بحث و صحبت زیاد هست و به قول شما هنوز نه لیگی شروع شده نه اتفاقی افتاده، بیانیه و بیانیه بازی شروع شد. البته حالا گذشته از چادر مدو و گلگهر که شما اشاره کردید، امروز هم دارن شمس آذر دارن یه بیانیه رو منتشر کرده.
آره واقعا خدا لیگ امسال رو به خیر بگذرونه،
عذرخواهی کنه. حالا مثل که دیروز که قرعه کشی برگزار میشه، بالاخره تارنمای باشگاه مختلف میان برنامه مسابقات رو میان میگذارن توی تارنماهای خودشون و دارن یه اشتباهی رو پیکانی ها مرتکب میشن در خصوص اون لوگو یا نشان باشگاه شمس آذر که آره. باعث واکنش شمس آذر شد و الان بیانیه رو صادر کردن که عذرخواهی کنید.
خیلی سخت میگیرن دیگه، حالا یه نشونه دیگه.
البته اگه ما اشتباهی مرتکب میشیم که حتما باید عذرخواهی کنیم. حالا این ما نوعی است و در واقع باشگاه پیکان هم چیزی ازش کم نمیشه اگر واقعا اشتباهی رو مرتکب شده.
بله، نه بله.
از باشگاه شمس آذر، از هر باشگاهی که متضرر شده تو این انعکاس خبری میتونه در واقع عذرخواهی ساده رو انجام بده. اما کلا
ولی اونا هم دیگه انقدر سخت نگیرن دیگه، اینو عذرخواهی کن. آره دقیقاً.
کلا خانم رئیس وسیلی سر فوتبال ما درد
میکنه
واقعا.
من واقعا فکر میکنم، یعنی اول گفتگومون هم گفتم نون تو حاشیه است، من فکر میکنم از این نون در میارن اینو.
حالا نمیدونم، به هر حال جذابیتی هم البته حاشیه داره. حالا چه برای مخاطب، چه برای شنونده ما، چه برای خود بنده به عنوانی که سوالو دارم توی ایت کار میکنم. اما حاشیه که نمک کار باشه دیگه، حاشیه که اگه بخواد گزنده باشه و آزاردهنده باشه که قطعا نه به نفع ورزشه، نه به نفع فوتباله، نه به نفع ارکان این رشته جذاب ورزشی. حالا گفتیم از حاشیه ها، دیروز بعد از این قرعه کشی که صورت گرفت، طبیعتا خیلی از چهرهایی که به شناخته شده هستن توی حوزه فوتبال و در مراسم قرعه کشی هم حضور پیدا کردن، بالاخره باشون مصاحبه های خبرنگاران انجام دادن. یکی از مصاحبه ها با جناب بیژن طاهری بود، مدیر تیم استقلال، سرپرست محترم باشگاه استقلال، که واقعا یه فرد با اخلاق و اخلاق مدار و دوست داشتنی است. منتها من میخوام نکته ای رو عرض کنم که حالا قطعا این نکته بنده با واکنش طرفداران عزیز استقلال هم مواجه خواهند شد. اونایی که روی من شناخت دارن قطعا قضاوت عادلانه نسبت به صحبت بنده خواهند داشت. اونایی که شناخت ندارن که بهتره به وجدان خودشون رجوع کنن با توجه به نکاتی رو که من میخوام عرض کنم. ببینید ما اصلا نه دیدگاه رنگی داریم.
آره واقعا.
نه اصلا حق داریم که دیدگاه رنگی مون رو در کار رسانه‌ای لحاظ کنیم. در واقع این حق اصلا هیچ جوره برای ما.
آره خوب شد اینو گفتی. این اتفاقا دیروز یکی از شنونده آقای میر، شنونده پاتوقی ما هم هستن، گفتن که خانم رئیس حسینی، چون منو آبجی خطاب میکنن، گفتن بره که آبجی خوبی هستی ولی حیف که پرسپولیسی. و الان وقتش شده که بگم، چون واقعیتش اینه که حالا شاید ما طرفدار یه سری از تیم ها باشیم، ولی یه وقتی مثلا ما سر رشته از یه رشته ورزشی نداریم. خب خودم میگم و ما صرفا داریم جو میدیم، یه شور و شوق ایجاد میکنیم که یه بازی اتفاق بیفته این وسط، و یعنی به قول شما اجازهش رو حتی نداریم که بخوایم.
بله نه، اصلا از نظر اخلاقی اجازهش رو نداریم. بله. ولی حق رو واقعا نداریم از نظر وجدانی که بخوایم خدای نکرده مسائل رو رنگی ببینیم. حالا نکته‌ای که من میخوام عرض کنم، دیروز توی مسابقه آقای بیژن طاهری ایشون اشاره کردش که جام قهرمانی رو به ما بدید. منظورش به سازمان لیگ بود یا خطاب به سازمان لیگ. خب به هر حال مدت‌ها استقلالی‌ها دارن نامه‌نگاری می‌کنن، رایزنی می‌کنن با فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ که جام قهرمانی
دنبال جام
فصل نیمه تمام 25 بهشون داده بشه.
خیلی وقته چون نگرفتن، می‌دونی؟
نه حالا هرچی ما میخواییم منطقی تو آره.
نه دیگه اولش من گفتم آقا ما سمت مثلا تیمی نیستیم، ولی خب حالا آره واقعیت هم داریم
بحثاره... میدید بحثاره چه موضوعی هست؟ مثلا فارق از بحث مثلا و پرسپولیس من دارم عرض کنم، من دیگه یه مقدار باید نگاه ها و تقاضاها و درخواست ها و مطالبات منطقی باشه نه احساسی. حالا به هر حال از جنبه این که تیم پرطرفداره، تیم بسیار بزرگی است، طرفداران پرشوری داره، طبیعتاً اونها دوست دارن تیمشون قهرمان بشن.
همینطوره.
یه مدیر، یه مسئول، یه سرپرست، یه در واقع رئیس میره دنبال این مطالبات، چیز بدی هم نیست. اما دامن زدن به یک سری از در واقع مواردی که خیلی منطقی به نظر نمیرسه خیلی در شأن باشگاه بزرگ استقلال نیست. استقلالی ها استنادشون این استش که در حال نمونه هایی در دنیا هست که بر اساس اون در واقع میتونن قهرمانی این فصل ناتمام رو به خودشون اختصاص بدن. ببینید دم دستی ترین مثالی رو که در این زمینه میشه زد و من دوست دارم عزیزانی که صدای بنده رو میشنون خیلی منطقی به این مسئله فکر کنن دوران کووید هست، دوران کووید 19 همون کرونا معروف که مصادف میشد با فصل 2019-2020 فوتبال حوزه بین‌الملل. خب ببینید، اگر استنادی رو که از آن استقلال در مورد صحبت میکنن بخوایم همون رو روش تکیه کنیم، بله من با این بخش از صحبت استقلالی های عزیز موافق هستم که میگن که اون لیگی که در واقع برگزار نشد یا منقطع شد، برخی از لیگ ها قهرمان براش معرفی شد. چیز نادرستی هم استقلالی ها نمیگن. مثلا در فوتبال آلمان میگن بایرن مونیخ به عنوان قهرمان معرفی شد، مثلا در فرانسه میگن پاری سن ژرمن قهرمان معرفی شد، مثلا در اسکاتلند میگن سلتیک قهرمان معرفی شد، مثلا در بلژیک میگن اف سی بروژ قهرمان معرفی شد. خب این نکته ای که درست میگن عزیزان، اما کامل این رو ادا نمی کنن، یعنی فقط میان یک بخش از ماجرا رو میگن ولی بخش کامل ترش رو نمیان بگن. خب برای اون دوستان عزیز استقلالی که دارن این مسئله رو پیگیری میکنن، و حالا نکته عجیب تر اینه که میگن ما کار رو به دادگاه عالی ورزش هم خواهیم کشون، که اصلا این ماجرا هیچ ربطی به کرد نخواهد داشت، این مسئله کاملا داخلی هست. مثلا همون پرونده همون اول هم رد خواهد شد و اصلا بهش رسیدگی نخواهد شد. نکته اینجاست، باید به این نکته ظریف عزیزان دقت کنم. ببینید، اگر پاری سن ژرمن قهرمان لیگ که فرانسوی رو شامپیون در اون فصل شد، 12 امتیاز با تیم المپیک مارسی فاصله داشت. اگر در فوتبال آلمان چنین اتفاق افتاد، بایر مونیخ 12 امتیاز فاصله داشت. اگر در اسکاتلند اتفاق افتاد، سلتیک با رنجر 13 امتیاز با هم دیگه فاصله داشتن. اگر در بلژیک اتفاق افتاد، اف‌سی بروژ 15 امتیاز با تیم دوم جدول فاصله داشت. بعد حالا نمونه های دیگر، مثلا فوتبال هلند، آژاکس و آلکمار که فاصله یک امتیازی با هم دیگه داشتن، مسابقات فریز شد و بدون قهرمان و مسابقات مختومه اعلام شد. یا خیلی از لیگ های دیگه‌ای که برگزار شد، حالا چه در آسیا، چه در اروپا، چه در جای مختلف، اونایی که فاصله های بین یک تا سه امتیاز داشتن، در واقع اون لیگ به اصطلاح فریز شد و لیگ بدون معرفی قهرمان به پایان رسید. بنابراین اون لیگ هایی تعیین تکلیف شد و یک باشگاه به عنوان قهرمان معرفی شد که فاصله امتیازی معناداری بین تیم اول و دوم جدول وجود داشت. تازه برخی از اون لیگ ها هم با داستان همراه شد، یعنی مثلا در فوتبال فرانسه که پاریس سن ژرمن قهرمان اعلام شد، باز هم مارسی تمکین نکرد و تا مدت ها یک جنجال هایی در واقع دنبال شد که آقا برای چی این تیم قهرمان معرفی شده، تازه با فاصله 12 امتیاز. در همون مقطع زمانی تو فوتبال کشورمون فاصله بین پرسپولیس تیم صدرنشین و صفاهان خانم در این موسمی 10 امتیاز بود، ولی تو مقطع زمانی کسی جرئت نکرد پرسپولیس رو به عنوان قهرمان معرفی کنه، برای اینکه تمامی این باشگاه معترض شدن و دونه به دونه گفتن که چرا باید پرسپولیس به عنوان قهرمان معرفی بشه. بنابراین میخوام یه مقدار عزیزان رو ببرم به سمت منطق فوتبال، نه به سمت احساس. و خواهش کنم که روی این مسئله تأمل و تحقق و به قول معروف تحقیق بیشتری کنن، جستجوی بیشتری کنن.
واقعا نکته درستی میگین. بله همینطوره.
بله، و بر اساس اون در واقع بیان راجع به این مسئله نظر بدن. حالا طرفدار به هر حال تیمش رو دوست داره، علاقمند هست، دنبال قهرمانی هست، ما حق میدیم به طرفدار، ولی عزیزانی که مسئول هستن و به این مسائل دامن میزنن، از اونا انتظار چیز دیگری است. البته خب این حق برای استقلال وجود داره، استقلالی های عزیز میتونن این مسئله رو به صورت یک درخواست، به صورت یک تقاضا در هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال مطرح کنن. حالا یه سری واکنش هایی هم اتفاق افتاده بود بین آقای تاجرنیا، سرپرست مدیر عامل باشگاه استقلال، و بعضی از عزیزان استقلالی هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال، و اونها رو مورد کنایه و عتاب خودشون قرار داده بودن که مثلا اونها تا زمانی که خودشون بودن به نفع استقلال کار میکردن، الان که دیگه فاصله گرفتن الان علیه استقلال دارن کار میکنن، در حالی که آقای علوی که سخنگوی فدراسیون فوتبال هست به اون نشست اشاره کرد، نشست شنبه، که آقا صورت جلسه و بحث ما صرفا راجع به تیم ملی بود و اصلا ما فرصتی نشد راجع به مسئله مطالبه استقلال صحبت کنیم، که حالا شما آقای تاجرنیا داری کنایه میزنی به آقای خطیر، داری کنایه میزنی به آقای حجت کریمی که حالا زمانی مدیر عامل باشگاه استقلال بودن. بنابراین مسیر مشخص، استقلالی عزیز درخواست خودشون رو از فدراسیون مطرح کردن، این بعد بره در جلسه هیئت رئیسه مورد بررسی قرار بگیره. اما منطق فوتبال اون چیزیست که من سعی کردم خیلی با زبان ساده خدمت عزیزان شنونده و طرفداران دوست داشتنی استقلال عرض کنم که بله، اگر یک فاصله معناداری وجود داشت طبیعتاً میتونست این مسئله مورد پذیرش اهالی فوتبال قرار بگیره، ولی فاصله دو امتیازی اونم 8 هفته باقی مانده که از لیگ میموند و میتونست خیلی جدول بالا پایین بشه. به هر حال تیمایی مثل تراکتور و سپاهان چه گناهی کردن که حالا ما بخوایم حق اونها رو نادیده بگیریم و صرفا به خاطر دو امتیاز اختلاف مثلا استقلال رو به عنوان قهرمان معرفی کنیم. بار دیگه تو این بخش من تاکید میکنم من مخلص طرفداران استقلال، مخلص تیم دوست داشتنی و بزرگ استقلال هستم. چه استقلال، چه پرسپولیس، چه سپاهان، چه تراکتور، همه تیم ها نساجی، ملوان، تیمای پرطرفدار، همه عزیز ما هستن. ما اگر نکته‌ای رو داریم توی برنامه
همه طرفدارای خودشونو دارن
کارشناسیه.
دقیقاً. و حال جالب آقای نوروزی، شما که گفتین آقای احمدرضا میر که استقلالی گروه هستن، گفتن ده. که آقای نوروزی نکاتی که گفتین بسیار منطقی بود و من پذیرفتم. یعنی میخوام بگم که طرفدار استقلالم نه، متوجه هستم و قطعاً که میپذیرن منطق رو.
بله، ضمن این که بالاخره هیئت رئیسه تصمیم میگیره دیگه، ممکنه تصمیم بگیرن استقلال رو به عنوان قهرمان معرفی کنن، ممکنه که با این استدلالی که من عرض کردم اصلا این تصمیم رو نگیرن. بنابراین خواهش ما از طرفداران منطقی فوتبال این هستش که در واقع منطق رو هم در کنار اون احساس دوست داشتنیشون در واقع همیشه حفظ کنن و داشته باشن.
بله،
این از مسئله در واقع باشگاه استقلال. اما خب استقلالی ها جدیدترین وعده‌ای هم که به طرفدارشون دادن رو هم خدمتتون عرض کنم در خصوص باز شدن پنجره نقل انتقالاتی تابستانی که جناب آقای سعید فتاحی که رئیس سازمان فوتبال استقلال هست و جای آقای عباس ترابیان هم اومد، حالا کسی متوجه نشد آقای عباس ترابیان چرا اومد و چرا رفت، در صورت آقای سعید فتاحی الان جای ایشون هست. سعید فتاحی هم علاقمندان فوتبال میشناسن دیگه، ایشون یه مقطعی رئیس کمیته مسابقات سازمان لیگ بود.
بله.
اما الان به عنوان یکی از استقلالی ها یک سمتی رو در باشگاه استقلال گرفتن و ایشون گفتن که تا 70% پنجره نقل و انتقالاتی باز خواهد شد و خیلی امیدواری دادن به استقلالی ها. حالا باید منتظر باشیم ببینیم که این چوب امدادی وعده ها رو فعلا به نظر میرسه آقای فتایی تحویل گرفته از آقای تاجرنیا. یه چند هفته آقای تاجرنیا این وعده ها رو داشتن زحمت کشیدن، الان این چوب امدادی وعده ها رو دست آقای فتایی دادن،
دست به دست میشه این چوب وعده.
بله، ببینیم به کجا ختم خواهد شد. از پرسپولیس هم خدمتتون عرض کنم که خب پرسپولیس اصلا میدونید در اردوی ترکیه رو سر میبرند و فردای بازی دوستانه و تدارکاتی رو مقابل تیم آلانیا اسپوری که از تیمای سوپرلیگ ترکیه برگزار میکنن که خب بعد از بازی مقابل پیرامیدز مصر این هم میتونه جزو بازی خوب و با کیفیت تدارکاتی پرسپولیس باشه. در این حال پرسپولیسی ها دوتا ورزشگاه خودشون هم معرفی کردن در راستای همون بس که دیروز با هم دیگه داشتیم خانم رحیم حسینی که در حال ورزشگاه آزادی دور از دسترس است. پرسپولیسی ها ورزشگاه اول رو معرفی کردن، ورزشگاه شهدای شهر قدس، در صورتی که بازی ها با تماشاگر برگزار بشه.
خوب.
اگر بازی ها بدون تماشاگر باشه ورزشگاه دستگردی و پاس قوامین همین ورزشگاه اکباتان رو در واقع معرفی کردن به سازمان لیگ که بازی ها رو اونجا برنامه ریزی کنه. در مورد وحید امیری هم خدمتتون عرض کنم که خیلی وحید امیری سعی کرد دوباره به پرسپولیس برگرده، به هر حال مورد توجه های مهدی تارتار قرار نگرفت. به هر حال رایزنی ها و تلاش‌های وحید امیری 38 ساله منجر به ادامه حضورش در باشگاه فولاد خوزستان به مدت یک فصل دیگر شد و وحید امیری شاگرد حمید مطهری در فولاد خوزستان باقی خواهند بود. از فوتبال کمی فاصله بگیریم، سری بزنیم به رقابت شمشیر بازی قهرمانی جهان که در
شد؟ آره.
همچنان در حال برگزاری است. خب در بخش اصلی انفرادی اگه یادتون باشه با هم دیگه صحبت کردیم، متأسفانه ما نتیجه نگرفتیم. یه گل سرسبد نفرات معلی پاکتامن بود که او هم
بله.
تا جمع 16 نفر پیش رفت و اونجا حذف شد. تو بخش تیمی رقابت‌های ما آغاز خواهد شد که قرعه سختی است، مثلا اولین حریفمون ژاپن که هم در رنگ و در واقع رتبه‌بندی جهانی از ما جایگاه بهتری داره، همین به هر حال جز تیم‌های قدرتمندی است که معمولا تو این چند سال اخیر ما رو به دفعات شکست داده، کار سختی رو ما
پیش داریم. آقای نوروزی حالا در مورد شمشیر بازی گفتیم، فدراسیونشون گفته بود که ما قرار جوانگرایی بکنیم و از این وعده‌ای مدلی داده بود. آیا به نظر میاد که همچین کاری بکنه یا اصلا ضرورتی داره که بخواد همچین کاری
خب
انجام بده؟
البته ما نفراتی رو واقعا داریم که به عنوان جوان اومدن، حالا مثلا مثل نیما زاهدی، مثل تاها کارگرپور، مثل فرزند خود آقای پور سلمان، اینا بالاخره جوانایی هستن که اضافه شدن به جرگه شمشیربازان. اما فاصله بسیار زیاده خانم رحیم حسینی. یعنی ببینید ما نحوه پشتوانه سازیامون در رشته های مختلف خیلی ضعیف است. یعنی ما جوری پشتوانه سازی میکنیم که برای اینکه به اون حد و حدود نفرات اصلی برسیم، ما به جای اینکه مثلا یه راه یکی دو ساله رو طی کنیم، یهو بعد یه راه 5 6 ساله رو طی کنیم. یه مقدار بعد این روند پشتوانه سازیامون با شکل شمایل علمی تر و منطقی تری
چه جوری اتفاق میفته پشتوانه سازی دقیق تر
بله جان
میام، یعنی این پشتوانه سازی چه شکلیه، چه جوری اتفاق
میفته؟ پشتوانه سازی به نوعیه که ما از یک ورزشکار انقدر استفاده میکنیم و او رو فرسوده میکنیم و نفر دوم رو انقدر پشت خط میگذاریم که این فاصله فنی ایجاد میشه.
درست میگین.
یعنی ما اگر در واقع به موازات، ببینید ما برای جوانگراییمون هیچ وقت اون شیب لازم رو رعایت نمی کنیم. یعنی تا زمان یک نسل رو در اختیار داریم، پوست اون نسل رو باید بکنیم.
آره به اسم اینکه جوان و تجربه نداره.
بله.
آره.
و اون نفرات پشت خط میمونن، نه اینکه تو اردوها نباشن خانم رایی
مطمئن،
بعضن دعوت میشن، بعضن
حریف تمرین
دارن، بعضن تمرین میکنن. اما چون بهشون بها داده نمیشه، یه مدار کار سخت میشه زمانی که اضافه میشن.
بله.
فاصله هست، یعنی فاصله فنی رو شما کاملا میبینی. یعنی مثلا بین علی پاکدامن و نفر دومی که حالا اومده تو رده های سنی به تیم ملی بزرگسالان اضافه شده، این فاصله نباید انقدر عمیق باشه. نه تنها در شمشیر بازی، در همه رشته‌های ورزشی ما متأسفانه مشکل رو داریم می‌بینیم. ما رو در اصل باید منتظر باشیم ببینیم شمشیر بازی آیا به روزهای آفتابی نچندان دور خودش برخواهد گشت یا خیر. ما فراموش نکنید در بازی آسیای دور قبل و دور قبل‌ترش مدال گرفتیم، اما با این دست فرمون من بعید می‌دونم در بازی آسیایی که پیش رو هست اتفاق مثبتی از نظر مدال برای ما بیفته، هرچند که ناامید نیستیم و باز هم باید دل ببندیم به ستارهایی مثل علی پاکدامن که بتونن کار رو برای ما در بیارن. بعضی از نفرات هم مثل به هر حال محمد فتوحی، اینا هم دیگه به مرز بازنشستگی رسیدن. آره. و هم سن و سالی دارن پشت سر میگذارن، همین که یه مقدار از اون شرایط آرمانی و فنی خودشون فاصله گرفتن. در مورد کشتی فرنگی نوجوانان هم خدمتتون عرض کنم که اتفاقات عجیب و غریبی دیروز افتاد. آرمین اسماعیلی در وزن 45 کیلوگرم اصلا به سالن مسابقه نرسید که بخواد رقابت کنه با حریف خودش در مرحله نیمه نهایی. البته حریف اهل جمهوری آذربایجان بود، کشورم مال جمهوری آذربایجان هست و رقیب هم مال جمهوری آذربایجان. بعضیا میگن که آره شاید یه جوری تنظیم کرده بودن که مخصوصا این ورزشکار ما نرسه و رقابت نکنه به کشتیگیر کشور میزبان، اما من این حرفا رو خیلی قبول ندارم. درسته که میگن ممکنه ساعت مسابقه عوض شده باشه و این یه مقداری باعث سردرگمی کادر فنی شده، اما میشد یه مقدار دقت بیشتری کرد که این اتفاق نیافته که ورزشکار ما اصلا به نیمه نهایی نرسه. و حالا ما شانس آوردیم که دیسکالیفای نشد و خط نخورد و حداقل امروز میتونه در دیدار رده بندی ظاهر بشه برای کسب مدال تلاش کنه. البته ما دیگه شانس قهرمانی رو تا حد زیادی از دست دادیم با توجه به نتایجی که در 5 وزن اول به دست اومد. در صورت به جز آرمین اسماعیلی ما در 51 کیلوگرم احمد بدرالدینی رو داشتیم که متاسفانه حذف شد. امیررضا طهماسپور رو برای کسب نشان طلا امشب در اختیار خواهیم داشت. در 71 کیلوگرم اسماعیل زاهر دوستم برای نشان برنز تلاش خواهد کرد. در 92 کیلوگرم هم امیررضا مهری حالا بعد از طریق شانس مجدد بره و برای کسب نشان برنز کار خودش رو پیگیری کنه. دیروز هم یه تک نشان طلا علیرضا رضایی برای ما به دست آورد و در وزن 120 کیلوگرم هم علی اکبر آکو ما رو صاحب نشان برنز کرد. اما تو رده بندی 5 وزن اول حتی از آمریکایی که کشتی فرنگیش هم بسیار 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 ضعیف هست، ما الان در رده پایین‌تری قرار گرفتیم، در رده هفتم. و حالا امیدوار هستم که 3-4 پله بیایم بالا، حداقل رو سکو قرار بگیریم که یه مقدار از این شکست بارش کم بشه. اگه بخوام یه خبرم از دیگه ملت
بگم، خیلی کوتاه
که اسلوونی موفق شد 3-0 ترکیه رو ببره، اولین تیم صعودکننده مرحله نیمه نهایی لیگ ملت‌های والیبال باشه. و ژاپن هم تا امتیازات پایینی دسته چهارم مقابل چین پیش بود. حالا نمیدونم ژاپنی تونستن 3-1 چین رو ببرن و به نیمه نهایی صعود کنن یا کار به گیم بالاتر کشیده، که فکر کنم ژاپن مشکلی برای غلبه بر چین نداشت، هرچند که در دست اول غافلگیر شده بود و مقابل چینیا بازنده شده بود، اما به نظر میسه ژاپن تونسته که مجوز حضور در نیمه نهایی رو کسب کنه. خیلی ممنون و متشکرم
از شما. سلامت باشین. من خیلی متشکرم از شما. قبل از خداحافظی یه پیامی دادن آقای محسن شنونده ما هستن، گفتن
بله
که بله. در مورد فوتبالی که صحبت کردیم در اون بخش صحبت کردن، گفتن که بله. کسی که طرفدار یکی از تیم‌های جنوب مخصوصا خوزستان نباشه فوتبالی ششتون نیست. این هم یکی از درسایی بوده که ایشون از زندگی گرفتن. به هر حال هر کسی یه نظری داره دیگه آقای نوروزی.
بله به هر حال فوتبال جنوب و اون تکنیکی که همیشه در خون فوتبال جنوب هست و چقدر به شخصا خوشحالم یه تیم مثل سند نفت به اون لباسای قشنگش بار دیگه می‌بینیم در نقشه فوتبال کشورمون در سطح اول فوتبال که میتونه جذابیت بشه. خیلی ممنونم از شما
ارادت.
و دوستان عزیز شنونده، ان شاءالله فردا هم افتخار خدمت
بودید. سلامت باشین. خیلی متشکرم از شما، خداحافظتون باشه.
خواهش می‌کنم، خدا نگهدارشون.
من که سهم خوشبختی آرزوشه با تو باشه، درگیر قلبم با تو منی میگیره لفظ عاشق. مگه آدم تا چه حد میتونه دیوونه باشه؟ خوبه با هم بمونیم، دلامون تو دل هم جاشه. من به خاطرت کنار گذاشتم تمومه یه دندگیامو، خوبم باشی نمیخوام به هیچ کسی بدی جامو. من به خاطرت عاقل شدم نباشی میگیره قلبم، نمیتونم بمونم با کسی میمیره قلبم. آروم شد تموم زندگیم، با تو جون میگیره حس بچگیم. من دلم کنار تو آدم شده، چون یکی مثل تو همراهم شده. من به خاطر کنار گذاشتم تموم یه دندگیامو، خوبم باشی نمیخوام به هیچ کسی بدی جامو.
به به، آقا محمود از اهواز، اینم خدمت شما. گفته بودین که یه ترانه ای از طرف شما ما پخش بکنیم و تقدیم بکنیم به شنوندگان. الان تقدیم شنوندگان ایران من شد و متشکرم که همراه ما هستین تا حوالی ساعت 19. پول چرک کف دسته؟ نه واقعا، کی گفته؟ اگه چرکه چرا اینقدر آدم رو دوستش دارن؟ چون همین چرک میتونه آدم رو آخش کنه. خیلی وقتا دیدیم دیگه، قبض ها راحت تر پرداخت میشن، وامی لازم نیست که بخوای بگیری که بخوای قصه باز پرداختش رو بخوری، کولر ماشینت بهتر کار میکنه، بیشتر سفر میری، خلاصه خیالت از بابت بعضی چیزا راحت تره دیگه. شاید یکی از مهمترین درسای زندگی همین باشه که اتفاقا پول خوبه، مال حلال برکت میکنه و رفاه نسبی برای زندگی همه لازمه. پس مقاومت نکنید عزیزان، درس بگیرید هممون و برای روزی حلال تلاش کنیم و ناامید نشیم. دیگه میدونی میدونید دیگه، داریم در مورد مهمترین درس‌های زندگیمون با هم صحبت می‌کنیم. خواهرای گلم، برادرای گرانقدر، به هم بگید که مهمترین درسی که در زندگی گرفتین چی بوده؟ پیام‌های شما به 3094 داره ارسال میشه، چه بسا ارسالم شده. حسن موشکاف نوشته که عصرتون بخیر باشه، خیلی متشکرم. گفتن مهمترین درس زندگی این بود که احترام بذارم. یعنی درس گرفتم که احترام بذاریم به هم دیگه.